بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. در تفسير آيه 12 سورة حجرات عرض کردیم به سه گناه مهم اشاره شده و از آن نهی شده است. گناه سوء ظن و گناه تجسس و گناه غیبت که علت و معلول یکدیگرند. به اولی و دومی اشاره کردیم، باقی مونده است گناه سوم که غیبت. تعبیری که قرآن مجید درباره غیبت کرده تعبیری است که دیگه از اون بالاتر تصور نمی شود. شخص غیبت کننده رو تشبیه کرده است به کسی که گوشت برادر مرده خودش رو بخورد. تعبیر به برادر به خاطر این است که تمام مسلمانان برادر یکدیگرند. انما المؤمنون اخوه. تعبیر به گوشت به خاطر این است که آبروی انسان مانند گوشت تن انسانه. کسی که آبرویش از بین ببرن مثل اینکه چاقو برداشتن گوشت بدنشو دارن جدا میکنن و میخورن. و تشبیه به میت به خاطر این است که غیبت پشت سرش. مرده نمیتواند از خودش دفاع کنه، توانایی بر دفاع از خیشتن نداره. شخص غائب هم توان دفاعی نداره، نیست که دفاع کنه. اگر بود ای بسا شرحی، توضیحی، بیانی و رفع ابهامی و دفع تهمتی حاصل می شد، اما نه، غائبه. این سه نکته، گوشت و برادر و مرده و مجموع، این مجسم می کنه قبح و زشتی و گناه غیبت. فکرهتمو اشاره به این است که هر انسانی ذره ای عقل و شعور و عاطفه داشته باشد از دیدن چنین صحنه ای ناراحت میشه. ببینی یک کسی برادر نسبیش از دنیا رفته، چاقو برداشته گوشتش جدا میکنه میخوره. در جاهلیت، در بعد از جاهلیت، در اقوام بیدین، در اقوام متدین، هر کجا نگاه کنی همچین منظره کسی ببینه کرهتمو، محال انسانی این کار رو ببینی، دیوانه هم نمی کنن. تا چه رسد به عاقل ها، جنایت کار هم نمی کنن. تاریخ نشان داده بعضی از افراد قدرتمند سنگ دل جانی وقتی پیروز بر دشمن شدن، بدن دشمن رو پاره کردند و خوردند و یا جگر یا غیر اون، ولی نسبت به دشمن این کار کردند. اما درباره برادر هیچ تاریخی سراغ نداره انسانی این کار کرده باشه. فکرهتمو، همه شما هر مذهب و هر عقیده و هر برنامه‌ای داشته باشید از این کار بدتون میاد. ایها الناس، بدانید که غیبت کردن هم مساوی است با این عمل. و در قرآن مجید هیچ کجای تعبیر به این شدیدی نیامده. و مع الاسف با این همه تأکیدات، باز هم در باری غیبت سهلنگاری میشه. یه حدیث ناب هم در اینجا برای شما بخوانم تا این بحث کامل بشه. یک تذکرات دیگری هم دارم باید عرض کنم. آخرین جلسه درس قبل از فرا رسیدن سال نو که انشاءالله جلسه آینده روز بعد از عید قدیر خواهد شد، شنبه عید قدیر می شود، یک شنبه درس رو می خوانیم انشاءالله. این یه هفته رو درس می خونیم انشاءالله. حدیث رو من از میزان الحکمه نقل می کنم، جلد سوم، حدیث 15463، شماره حدیث 15463. سخنی است که پیغمبر در حجۃ الوداع فرمود. حجۃ الوداع پیغمبر خطبه خوند و بسیاری از مسائل مهم اسلامی رو بیان فرمود. فرمود ایها الناس، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام. ایها الناس، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام. مردم، خون شما، اموال شما، آبروی شما بر یکدیگر حرام. این سر در عرض هم قرار داده، خون و مال و آبرو، هیچ کدام اینها را حق نداری تجاوز بش کنید. که حرمت یومکم هادا، که حرمت یومکم هادا فی شهرکم هادا فی بلدکم هادا. روز عید قربان بوده ظاهرا پیغمبر این رو خونده. همون احترامی که عید قربان در شهر الله الحرام ماه ذی‌الحجه، فی بلد الحرام در حرم امن خدا، همون احترامی که اینها دارن جان و مال و ارز و آبروی مردم، همین احترام داره. مثل خانه خداست، مثل ماه ذی‌الحجه است، مثل یوم الله فطر قربان احترام داره. بعد جمله آخر دقت کنید، ان الله حرم الغیبه، ان الله حرم الغیبه کما حرم المال و دم. خداوند غیبت رو حرام کرده، بردن آبروی مردم رو حرام کرده، همون نوع که بردن اموال و ریختن خون مردم رو حرام کرد. خیلی اسلام به مسئله غیبت اهمیت داده و خیلی هم نسبت به این مسئله بی‌توجهی میشه. کسانی حاضر نیستن یه تلنگر به دیگری بزنن، خراش به بدن کسی بده، سر مرغی رو ببرن، درهمی از اموال کسی سرقت کنن، ابدا. اما راحت می نشینه غیبت میکنه، آبرو میبره. فرمود همش حرامه، همش مثل همه، که حرمت مالهی و دمهی. در بعضی از روایات هم داره که بالاترم هست از انبالش، گاهی از خونم بالاتری. بعضی ها حاضرن بمیرن آبروشون نره، به آبروشون بیش از جانشون اهمیت میدن. ما هم راحت بنشینیم غیبت کنیم افراد، یا نه بنشینیم و گوش بدیم غیبت رو. کسی که گوش غیبت میده مثل کسی که غیبت میکنه. پناه بر خدا از این که بیاییم بهانه هایی هم درست کنیم غیبت برای خودمون جایز کنیم. اون مرد بزرگ فرموده بود من غیبت های مردم عادی رو صرف نظر میکنم، اما اگر بعضی از اهل علم از من غیبت کنن صرف نظر نمیکنم. اول اون میاد منو فاسق متجاهر بالفسق میکنه، بعد مجوز برای خودش درست میکنه، بعد غیبت میکنه. پناه بر خدا اگر بیاییم برای خودمونم مجوزی برای این مسائل درست کنیم. و با استفاده از همین مطلب یه نکته مهم میرم میخواستم عرض کنم. بردن آبروی اشخاص فقط از طریق غیبت نیست، تهمت بالاتر از اونه. و یکی از این اسباب آبرو بردن پخش شایعات، شایعات درباره اشخاص. این درباره اون شایعه میسازه، اون درباره اون شایعه میسازه. الان ببینید جو مملکت ما یه جو ناراحت کننده ای شده، سابقه نداشت. قلم ها رو تیز کردن بر ضد یکدیگر، زبان ها رو نیشدار کردیم بر ضد یکدیگر، پروایی از ریختن آبروی یکدیگر نداریم. جو جامعه ملتهب و در یه چنین جو هر حادثه ممکن واقع بشه، هر حادثه. و عجب این از سخنان دشمنان میشنویم و بازم توجه نمی کنیم. این سخنی که از همین رادیو اسرائیل نقل کرده بودن که بعضی از حوادث که در ایران واقع شده مقدمه جنگ داخلیه، خب این پیام داره، میگه ما داریم تحریک میکنیم جنگ داخلی ایجاد کنیم. میگن با این صراحت، با گوش نمیدیم. یا اون مقام عالی رتبه آمریکایی گفته بود است در ماه‌های آینده حوادث بحرانی در ایران پیدا میشه. اینا علم غیب دارن؟ لابد میدونن چه برنامه‌هایی. اینا رو میبینی باز هم شایعات، نیش‌ها، نامهربانی‌ها. شما را به خدا بیایید در آستانه سال نو، در آستانه عید قدیر، در آستانه سال جدید یه مقدار این شایعات، این سوء زنها، این برچسبها، این تهمتها، این غیبتها، این نامهربانیها، اینا رو بذاریم کنار، دست به دست هم بدیم. همه چیزمون در خطره و اگر خدایی نکرده خطری پیش بیاد غالب و مغلوب نداره. غالب اونهایی هستن که نار ایستادن، اونا غالبن. ما مغلوبیم، جناح‌های مختلف همه مغلوب میشن. بیاییم یه خورده ای، من نمیخوام این تعبیر کنم، هممون خودم بر سر عقل بیاییم، ببینانیم این راهی که میریم پایان نداره. حوادث که واقع میشه اینا درس به ما میده، دشمن استفاده میکنه و ممکنه باز هم دامنه پیدا بکنه. در جو ملتهب همه چیز ممکنه، وقتی آرام بشه همه چیز آرام بشه. بیاییم به اسلام احترام بذاریم، به ارزش‌های اسلامی احترام بذاریم، به اعتقاد مردم احترام بگذاریم، به آبروی مردم احترام بگذاریم، به شخصیت مردم احترام بذاریم، به قانون اساسی که خونبهای شهیدان احترام بذاریم، به همه چیز احترام بذاریم، این چیزایی که همه قبولش داریم. من معتقدم اگر این بشه آرام میشه. همه به مقدسات احترام بذارن، همه به قانون اساسی احترام بذارن، همه به آبروی هم احترام بذارن، همه به شخصیت هم احترام بذارن، تمام میشه. والله این مقام هایی که ما برش دعوا میکنیم آش دهنسوز نیست که آدم بیاد به خاطرش همه، وقتی بهش میرسه میبینه جز ناراحتی چی نیست. یه وقت رئیس جمهور یکی از کشورهای بسیار بزرگ گفتاد، مردم خیال میکنن من رئیس جمهور اینجا هستم راحتم، شبی نیست که چندین بار من از خواب بیدار نکنن بگن فلان حادثه در فلان گوشه عالم واقع شده، شما باید تصمیم بگیری. خواب ندارم، استراحت ندارم. برای همچین مقامات مادی با این همه درد سر چه کنیم؟ امیدوار به خدا هستیم واقعا دست هم به درگاه الهی بلند کنیم در این عرفه‌ای که در پیش داریم، در عید قربانی که در پیش داریم، در مراسم عید که انشاءالله به جا میارن همه مراسم دعای عرفه، واقعا از صمیم دل برای برطرف شدن این ناآرامی ها و خطرات دعا کنید، واقعا از خدا بخواهید. خطر شدید، خطر نزدیکه، دعا کنیم خداوند یه بیداری آگاهی به همه اون بده و در پرتو اون انشاءالله اینا از بین بره. و این جمله رو هم باز میخواستم در باره خصوص خودمون صحبت کنم. یه شایعاتی در گوشه و کنار گاهی در باره مراجع میاندازن که نمیدونم فلان آقا اموالی داشته است و اشخاصی گرفتند و خورده اند و ندادند. این شایعات دروغ رو پخش نکنید. بارها از من سوال کردن، گفتن یک ریال در تمام عمر مرجعیت ما از ما احدی الحمدلله نخورد. اموال بیت المال بی خود دست کسی ما نمیدیم. چیه چیزهای خنده داری؟ یا مثلا میخواهن شهریه رو اضافه کنن، فلان کس گفته نه نکنید. خب اینها مسائل کودکانه است، خنده داره، نمالی کسی خورده. من همچین پوسکنده بهتون بگم، من در سهم خودم ذخیره مالی برای طلاب شاید یه ماه داشته باشم، فقط، نه یه سال، هرچی جمع بشه میدیم. و به همین دلیلم خب عید قدیر به مناسبت عید قدیر انشاءالله باز عیدی اضافه میشود بر شهری و فلان اینها، هرچی باشه ما میدیم. ما نگه داریم به چی؟ بیشتر باشه بیشتر داده میشه، اصلا نگه ما نمیدیم. من که نگه نمیدارم، دیگر آقایون هم حتما همینطور هم. شاید یک کسی دو ماسه ما، نه ما تابع ولایت هستیم، ترجا دارید و شما ولایتتون رو انشالله قوی تر میکنیم. و این رو هم عرض کنم که نماز دعای عرفه را اهمیت بدید، واقعا متوسل بشید. الحمدلله. و همچنین برای نماز عید هم شرکت کنید. ما هم نماز عید رو در مدرسه امیرالمؤمنین صبح اول وقت ساعت 7 انشاءالله انجام می دهیم. این نماز عید فراموش شده یه مقدار بین شیعه ها، باید انشاءالله اهمیت داد و نماز عید قربان رو هممون زنده کنیم. در این سالهای اخیر خوب شده الحمدلله، سال به سال هم بهتر می شود. ایها الناس ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام که حرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا ان الله حرم الغیبه کما حرم المال و دم. خب اجازه بدید باقی بنده مسئله ده رو من تمام کنم. دو نکته مهم داریم. این که میگم مهم برای این است که با دقت توجه کنید. دو نکته مهم، امر ثالث و رابع، باقی مونده در زید مسئله ده. گفتیم بقیه هنا امور، اول و ثانی رو گفتیم، ثالث و رابع مونده. اما امر ثالث، خیلی ها میان سوال میکنن که میگن آقا اگر تعلیق در انشاء باطله و تنجیز در عقد شرط است، پس چرا ما میبینیم این همه شروط ضمن العقد رو آقایون میپذیرن؟ شروط ضمن العقد رو اجازه میدن. مثال میگه من تو را، خودم را به تو تزویج کردم به شرط اینکه مرا از این شهر بیرون نبری. این تعلیق در انشانی؟ به شرط اینکه مرا از این شهر بیرون نبری. شرط اسکان فی البلد و زوجه میکنه. یا به شرط اینکه خانه مستقل ملکی برای من تعیین کنی. یا شرایطی رو در زوج و زوجه شرط میکنن، مشروط هست به این که من با تو ازدواج میکنم، منوط به این است که تو دارای این پایه تحصیلی باشی، سلامت از عیوب باشه. خب آیا معنیش این نیست؟ ان کنت واجدن لهذه الشرائط فقط زوجت که نفسی زوجه او علاها و شرط. چه شرط فعل باشه چه شرط صفت، آیا اینا تعلیق در انشائه؟ همه میگن این شرایط صحیحه و همه هم میگن تعلیق در انشاء باطله. همه این مسلمه که صحیح است شرط ضمن العقد، هم اون مسلمه که تعلیق باطل. جواب این است که اینا با هم ارتباطی نداره. شرط ضمن العقد دو رقمه، خوب دقت کنید برای همه جایی مسئله حل بشه، فرقش با تعلیق در انشاء معلوم بشه. شرط ضمن العقد دو رقمه، قسم منه من قبیل الالتزام فی الالتزام، از قبیل التزام در التزام. یعنی در ضمن التزام عقد یه التزامی هم طبعا درست میکنه، ملتزم میشود این زوجه این باشه و ملتزم میشود به اینکه در این شهر اسکانش کنه و ملتزم می شود خانه بخره براش مستقل. التزامون فلتزام، اینم مثل این که به تو که هذا علا انتخیت لی صوبا، اینا فروختن به شرط این که لباس من رو هم بدوزی. التزام بالخیاط فی ضمن التزام البی، این تعلیق در انشانی التزامون التزام، منتها این التزام به او گره خورده، به او پیوند پیدا کرده، ولذا اگر تخلف کنه خیار تخلف شرط پیدا میشه، عمل نکنه خیار تخلف شرط. زوج هم یه همچه شرطی بر زوج کرده، اگر عمل نکرد حق فسخ نکاح را دارد. پس این که تعلیق نشد. و اما اگر شرط صفاتی کنه، نه شرط فعل، صفاتی در زوج یا زوجه، سلامت از همه عیوب، داشتن این حد از تحصیلات، تو گفتی لیسانس دیپلم، اینها هم تعلیق در انشانی، اینا قیود فی المنشأ لا فی الانشأ، قیود فی المنشأ لا قید فی الانشأ، تعلیق در انشاء قید در انشائه. میگه زوج تو که این جا ازیدو این کنت فلان، تعلیق در انشاء. اما میگه زوج تو که مقیدن به این اوصاف، هادا صفتون فی زوج او زوجه اول مهر، اینا قیودون فی المنشأ. خیلی روشن از کردم شرایط یا برمیگرده به فعل التزامون فی الالتزام، یا برمیگرده به اوصاف که قیودون فی المنشأ فی زوج اول زوج اول مهر. این چه ربطی به تعلیق در انشاء داره؟ انشاء در انشاء ها ابدا معلق نیست هیچ. یه نکته که سالس بود ورابه، نه مرادم از منشأ یعنی ارکان منشأ، منشأ ازدواجه، ازدواجه، ازدواج ارکانی داره، یه رکنه زوجه، یکی زوجه است، یکی هم در درجه بعد مهره. اینا قیودون در متعلق، حال تعبیر این تو بکنیم، در متعلقات منشأ. منشأ زوجیت، متعلقاتی داره، زوجی داره، زوجه ای داره، مهری داره، قیودون فی متعلقات المنشأ. این مسئله روشن شد و فهمیدیم هیچ ربطی بین تعلیق در انشاء و شروط فی ضمن العقد نیست، اون مسلم صحیحه مسلم باطله. و اما آخرین نکته که نکته چهارم باشه، این رو خوب دقت کنید، این روزها در عقدنامه ها 13 تا شرط نوشته، 12 تاش یه رقمه، یکیش هم یه رقمه، و اینها رو امضا میگیرن، اجباری هم نیست، از زوج و زوجه امضا میگیرن به عنوان شرایط ضمن العقد. این که من یه وقت عرض کردم گفتم این شرایط رو تفهیم کنید به زوج و زوجه ها، صیغه هم که میخونید این شرایط بیارید توش بخونید، چون اگر نخونید بعدن میرن امضا میدن، امضا که دادن بهش عمل میکنه، میره طلاقش رو مطابق اون امضا میگیره، در حالی که حق نداشته بگیره، بعد میره شوهر میکنه به حرام میفته. بعد این شرایط رو در و خوبم هست، این شرایط هم بقیده من مفیده. این شرایط 12 تاش یه محدودیت میاره برای زوج. اگر ترک انفاق بکند، زوج حق دارد، وکالت داره، نه حق داره، حق داره غلط، وکالت داره از طرف زوج خودشو مطلب بکنه، وکالتن بلا اصل. اگر معتاد بشود، اگر جنایتی کند، زندانی به چند سال به زندان بیفتد، اگر چنین اگر چنان، و حتی داره اگر بدون موافقت این همسر دیگری بگیرد، زن وکیل است که خودش رو مطلقه کنه. اجازه بدید، یه خود اجازه بدید، وکالت داره، یعنی زوج در ضمن عقد نکاح به زن وکالت طلاق را در این فروز میدهد. این که اشکال شرعی نداره کسی وکیل کردن، طلاق به یاد زوج، اما زوج میتوانه کسی وکیل بکنه، بله این زن وکیل کرده، وکالتن بلا عزل. این بلا عزلن بودن به خاطر اینکه در ضمن عقد نکاح که آمد، عقد نکاح چون الزام آوره، وکالتش هم الزام آور میشه، بلا عزل میشه، خود به خود بلا عزل میشه. ذات وکالت قابل عزله، اما وقتی آمد ضمن یه عقد لازم، بلا عزل میشه. چرا این قید و بندها آمده است در این ازدواج در زمان ما؟ نکته را دقت کنید، همیشه سوء استفاده از آزادی ها سبب سلب آزادی میشه. مردها سوء استفاده کردن از این آزادی حق طلاقشون، بی خود زن رو طلاق دادن، با هوا و هوس زن رو طلاق دادن، چند تا بچه داره، نمیدونم دلبستگی به یک زنی دختر دیگری پیدا کرده، اطلاق بیده من آخذ و سر آمد و بردشو با همه اینها به روز سیاه این رو نشنده رفت، یا هزار تا کارهای دیگه. خب سوء استفاده از این حق، حق طلاق، آزادی سبب شدی محدودیت ها بیاد. همه آزادی ها همینه، تمام آزادی هاییم که الان ما داریم صحبت میکنیم ازش، اگر سوء استفاده ازش بشود، آخری سلب آزادی. خب این آمد و شاید شرایط فعلی زمان ما هم ایجاب کنه که همچین قید و بندهایی باشه، مردها خودکامگی نداشته باشن، فردا معتاد نشه، فردا نمیدونم نفقه رو ترک نکنه. اینقدر نامه برای ما میاد، استفتا برای ما میاد، شوهر من رها کرده، 3 ساله 4 ساله رفته، نه طلاق میده، گاهی دسترسی نداریم، گاهی دسترسی داریم، نه نفقه میده، نه طلاق میده، نه زندگی میکنه. حالا اینا هم حاکم شهر میتوانه با یه شرایط اجازه طلاق اینا رو بده. خواستن دیگه دنبال حاکم شهر نرن، یک وکالتی ضمن العقد بدن به این زنها که فردا در مقابل این مشکلات قرار میگیرن، بتونن از حقشون در مقابل خودکامگی های مردان دفاع کنن. خب آیا این شرط ها مشروعه؟ بله، ضمن العقد. نمیتونه کسی بگه حق طلاق با زنه، این محال، این خلاف کتاب الله و خلاف سنت هست، یا بگه مرد حق نداره ازدواج کنه، اینم نمیتونه بگه. اما میتونه بگه، اگر دقت کنید، میتونه بگه اگر این کارو کردی، من از طرف تو وکیلم، خودم را مطلقه کنم. وکالت که اشکالی نداره، این عیب نداره. پس همه اینها به صورت وکالت، البته معمولا با حق توکیلم هست، چون زن خودش ممکنه طلاق مستقیما مباشرتا نده، حق داره توکیل دیگری کنه، به آقا وکالت بده، صیغه طلاقشو بخونه. وکیل زن در این 12 مورد مع جواز توکیل دیگری رو هم میتوانه وکیل خودش کنه، طلاق بده. این خلاف شرع نیست. دست زن باز نمی کنه. دست زن رو در این جاها باز میکنه. زندان بیفته، این 10 سال محکوم به زندان شد، رفته قاچاق کرد و مواد مخدر 10 سال زندانی شد. حال چه دلیلی داره این زن؟ میخواد بمونه بمونه، کسی نمیگه این زن حتما برو طلاق بگیر. اما اگرم بخواهد در مقابل این وضع طلاق بگیره، بنا نیست که این به آتشون بسوزه، اجازه میده. و اما اینا جای بحث نی، جای بحث اینجاست که میگم ببینید این قانون، من اون قانون کار ندارم، من اینو دارم بحث کنم. وکالت، مرد آزاد بره ازدواجم کرد، ولی زن میگه من تحملی ندارم زندگی مشترک داشته باشم، به من از اون موقعی که میخوام با تو عقد ازدواج بخونم این حق وکالت رو بده که من بتوانم خودم رو کنار بکشم، نمازایم تا باشم. خب از اول وکالت داده، میخواست نده، از اول وکالت داده. وکالت که یه امر مجازی هست، اینش بس نکنین. 13 مهمه، وان این است که اگر زن را بدون عذر مطلق کند، نیمی از اموالی رو که بعد از ازدواج به دست آورده به زن بده. هیچ اشکال نداره، میگن عقد در عقد میشه، مانعی نداره در ضمن عقد نکاح بیاد یه عقد وکالتی هم بشه، مانعی نداره در ضمن عقد نکاح یه اجاره بگه من تو رو ازدواج کردم به شرطی این خانه‌ت هم به من اجاره بدی به این مبلغ، اشکالی نداره. التزامون فلتزام، اجازه بدین اونی که مهمه، وقت میگذره ها، این مهمه. چرا توجه نمی کنید؟ حاشیه نرید، بذارید من این مسئله مطلب رو بگم. پس چی شد؟ شرط می کنه با یه قیودی، نه مطلقا. اگر بدون جهت، بدون رضایت زن، بدون موافقت او، بدون عذر شرعی زن رو آمده طلاق داده، دوباره هوا هوسیه، شرط میکنه ضمن العقد نصف اموالی رو که بعد از زوجیت با تو در این 10 سال، در این 20 سال، در این 30 سال به دست آوردم، نصف اموالمو به تو میدم. اگر فوت بکنه مرد، نصف اموالش بهش نمیدن، بزن. اگر طلاق بی دلیل بدهد، شرط شده است. برای چی؟ برای اینکه مرد دنبال هوا و هوسی نرود و زن رو بگه آقا مهریت اینه، بگیر آزاد برو، اونم با چند تا بچه بندازد و بره. این برای ترمزی بشه بر خودکامگی مرد. آیا این شرط درسته یا نه؟ الانم امضا میکنن، ولی این شرط یک مشکل بزرگ دارد و اون جهالت شدیده، یعنی مجهولون، مجهول 10 سال و 20 سالگی که میخواد طلاق بده چقدر پول داره؟ ممکنه 1000 تومن داشته باشه، ممکن 1 میلیارد. کجای همچین مجهولی داریم؟ شرطون مجهول. آیا جهالت شرط مضر یا نه؟ میگم و جاییدم آدرس میدم مطالعه کنید، این مهمه. آیا جهالت شرط مضر؟ مورد بحث. ادعی قائلن به اینکه جهالت شرط مضر، شاید از بعضی استفاده میشه جهالت، شاید مضر نی، خود عقل نباید مجهول باشه، زوج و زوجه و محر اینا نباید مجهول باشه، اما شرط مجهول چه داره؟ انصراف چه متعارف نداره، تغییر خیلی زیاده. همه موقعی که میخوان ازدواج کنن جوانها هیچی ندارن، بعدم صاحب آلاف و الوف میشن، خانه، ماشین، تجارت خانه، طبیب میشه، محکمه داره، چی داره، خیلی درآمد پیدا میکنن دیگه. موقعی که جوانی میخواد ازدواج کنه، جوان به اصطلاح آسمان جله، هیچی نداره. خب مرحوم شیخ انصاری این آدرس رو دقت کنید، در آخر ابواب خیارات مکاسب، در اواخر ابواب خیارات مکاسب باب شروط رو مطرح میکنه و میگه شرط ضمن العقد 9 شرط داره، 9 تا، خلاف کتاب نباشه، خلاف سنت نباشه، خلاف مقتضای عقل نباشه، چه؟ ششمیش اینه ان لا یکون مجهولا، شرط ضمن العقل باید مجهول نباشه. بعد وارد بحث میشه که چه دلیلی داریم بر این که شرط ضمن العقل مجهول نباشه. مرحوم شیخ انصاری خودش فتوا میده که مجهول نباد باشه، از علامه در تذکره هم نقل میکنه شرط ضمن العقد نباد مجهول باشه. دلیل چیه؟ 2 دلیل اینجا داریم، فهرستوار میگم. یه دلیلش این است نهی النبی عن القرار، پیغمبر نهی از قرار کرد. آیا ان بیع القرار روایت یا ان القرار؟ اختلافه. نه نبی ان بیع القرار یا ان القرار مطلقا. ما تو انوار الفقه ها مفصل بحث کردیم که ان القرار مطلقا درسته، که حالا اینجا جای خوندن روایتش نیست. اگر ما اینو قبول کنیم که نه نبی عن الغرر، غرر عن جهله، مطلقا شامل شروط هم میشه، شامل شروط هم میشه. فعلا هزا نهی از جهل، معامله مجهول، شرط مجهول، ارکان مجهول، همه رو میکنه. پس شرط هم نمیتونه. اگر یه خود زیر و بالا باشه شرط عیب نداره، اما نه بین 1000 تومن 1 میلیارد تومن، این نمیشه، این مجهوله، این بالاترین جهله. نصف چی؟ هرچه باشه چیه؟ میدونم هرچه باشه مجهوله یا معلومه؟ احسن، نصف. نصف چی؟ چقدر اون مال؟ هرچه باشی. خب هرچه باشی این مجبور. مثل این است یک کسی بگه من این خانه رو فروختم به تو به نصف دقیق پولایی که تو این گونی هست. چقدر؟ میگه نصف دقیق. اما نصف چی؟ این گونی چقدر پول توشه؟ هرچه باشه، نمیدونم. خب این مجبوره. اما وقت داره. بله الان داره مجهول میگه، موقع عقد باید معلوم باشه. و اما دوم، تمام شد آقا، اجازه بدید، وقت تمام شد بعدن سوال کنید. این خیلی واضحه که شرط مجهوله. اگر کسی میخواد بگه باید بگه شرط مجهول اشکالی نداره، و الا مجهول بودن شرط صغراش که مسلمه. کسی میخواد منکر کبرا باید بشه، ما میگیم کبراش هم مسلمه، نه نبی عن القرار. عزف الازالک نکته دومش این است که گاهی جهل در شرط سرایت به جهل در عقد میکنه، جهل شرط سرایت به جهل عقد میکنه، عقد مثال در بی ما مثال میزنیم، میگه فروختم این حیوانو به تو به شرط تملیک بچه‌ای که تو شکم داره. بچه یکیه، دوتاست، نره، ماده است. بعضی ها گفتن اینجا شرط سرایت میکنه، به شرط بچه تو شکمیش. ضمیمه کردن مجهول به معلوم مساویس به مجهول، معلوم به اضافه مجهول مساویس به مجهول دیگه. گاهی اینطور میشه، در ماننفی نیست ولی ماننفی مشکلش اول. ولذا ما آخرین سخن در این جاها میگوییم برادرها، اگر یه همچین شرطی کردید چون مشکل داره این شرط، بعدن با هم مصالحه کنن زوج و زوجی، یه رقمی همدیگر رو راضی کنن. التماس دعا از همه آیون در این ایامی که در پیش است. و صلی الله علیه.